بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 313 سطر 14 استاد مروی جلسه 229 مورخه 17/9/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كل منهما مؤثرا في واحد. در أمر دوم بحث در این بود که اگر دو شرط داشته باشیم و یک جزا و جمله شرطیه هم مفهوم داشته باشه، مفهوم هر جمله با منطوق دیگری تعارض میکنه. برای رفع تعارض چه کنیم؟ در بحث دیروز چهار وجه برای رفع تعارض بیان شد. سلام. کلام در انتخاب و اختیار یکی از این وجوه بود. مرحوم آخوند فرمودن عرف با وجه دوم مناسب است و دقت عقلی با وجه چهارم مناسبت داره. برای توضیح این مطلب که چگونه دقت عقلی حکم میکنه به وجه چهارم، مقدمه ای رو عرض میکنه. مقدمه این است که در فلسفه ثابت شده بین علت و معلول سنخیت و ارتباط خاص و ویژه‌ای لازمه. لذا که می‌بینیم آتش حرارت رو تولید میکنه و یخ برودت. معلوم میشه بین آتش و حرارت مناسبت خاصی است و بین یخ با برودت. به دنبال این قانون و فلاسفه یک قانون دیگری هم ذکر میکنن و اون قانون این است که فلاسفه میگن واحد حقیقی فقط میتونه با یک شی مناسبت و ارتباط داشته باشه، لذا میگن الواحد لا یصدر من الا الواحد. معنای این قانون اینه که علت واحده یک معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه و عکس این قاعده رو هم فلاسفه به عنوان یک قانون مسلم قبول دارن که معلول واحد یک علت بیشتر نداره و محال است یک معلول دو علت داشته باشه. دیگه حالا الان وقت توضیح این قانون و استدلالی کردن و ذکر اشکالاتش نیست، فقط عرض میکنم که برای توضیح بیشتر به کتاب قبسات از مرحوم میرداماد فیلسوف بزرگ صفحه 351 میتونید مراجعه کنید. به اسفار ملا صدرا جلد دوم صفحه 204 به بعد نگاه. در جلد هفتم ملا صدرا در اسفار اگر اشتباه نکنم صفحه 94-95 به بعد باز این قاعده را مفصل بحث میکنند و بررسی میکنند. از دیدگاه انتقادی اگه خواستید به قاعده نگاه کنید، بله عرض کنم که امام مشککین فخر رازی در کتاب مباحث المشرقیه جلد اول صفحه 460 وارد نقد این قاعده شده، چند اشکال برش وارد کرد. خلاصه این که فلاسفه میگن علت واحد معلول واحد داره و معلول واحدم نمتونه بیش از یک علت داشته باشه. ممکنه کسی بگه کتابا در دسترسمون نیست تو این زمینه. کتاب در دسترس نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی صفحه 146 اونجا مراجعه کنید، دیگه در دسترس قانون الواحد و لا یصدر منه الا الواحد رو مفصل توضیح داد. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند می فرمایند دقت عقلی در باب تعدد شرط اقتضا می کند
که ما توجیه چهارم را انتخاب کنیم، به خاطر این که عقل میگه محال است، معلول واحد دو تا علت داشته باشه، پس بنابراین محال است که هم خفاء اذان علت قصر نماز باشه، هم خفاء جدران علت قصر نماز باشه. از این طرف ظاهر دلیل این است که هر کدام به تنهایی علتن، نه این که جزء العله باشن. پس بنابراین ناچاریم بگیم در اینجا علت قصر نماز یه چیز دیگه است، یه قدر مشترک است، یه کلی است که اون علت طبق فرض ما دیروز رفتن 5 کیلومتر باشه. پس علت اصلی وجوب قصر 5 کیلومتر رفتنه. این دو هر کدام به تنهایی علامتن، مصداق اون علتن. یعنی مولا میخواد بگه اگر به حدی رفتی وقت اذان نبود، کسی اذان نمیگفت، به حدی رسیدی که دیوار شهر رو ندیدی، بدان 5 کیلومتر رفتی نماز قصر. و اگر لحظه گفته شدن اذان بود، به حدی رفتی صدای اذان رو نشنیدی، بدان اون علت اصلی محقق شده، نماز قصر. پس بنابراین نتیجه این شد اگر از قوانین عقلی کمک بگیریم باید وجه چهارم رو انتخاب بکنیم. و ضمناً دقت داشته باشی طبق این وجه ما به اطلاق جمله شرطیه دست نزدیم، یعنی نگفتیم هر یک از این جمله ها جزء العله است، هر دو اگه با هم شدن علت تمام، نه هر کدام به تنهایی علامت مخصوص است. ضمناً طبق این وجه نتیجه میگیریم که هر یک از این دو جمله دیگه مفهوم نداره، یعنی شرط اصلی، شرط ثالثی غیر از این دو و اینها علامت اون شرط می باشند. و ممکنه فردا شارع درای اون شرط مخصوصش علامت سومی هم نه. در پایان این بیانشون یه فهم دارن مرحوم آخوند. برای این فهم دو وجه ذکر شد. اولا وجه فهم این است که اون قدر مشترک و شرط اصلی رو شما چطور به دست میارید؟ شارع که ذکر نکردید، از کجا میفهمید؟ ثانیاً این قانون عقلی که وجه چهارم رو بر طبق او شما انتخاب کردید، این قانون مربوط به امور واقعیت و در امور اعتباری کاربرد نداره. به این بیان که در امور اعتباریه که اعتبارش به دست مولاست، مولا میتونه چند علت رو برای معلول واحد اعتبار کنه و مطرح کنه. پس نتیجه این شد از این چهار وجه بهترین وجه وجه دوم است که عرف هم با اون وجه مساعد و نظر موافق داره. خب عبارت رو دقت بفرمایید. کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه، چنانچه عقل چه بسا تعیین میکند این وجه را، یعنی وجه چهارم را، آخرین وجه را. به چه خاطر؟ به ملاحظه ان الامور المتعدده، به خاطر ملاحظه این نکته که امور متعدده به ماهیه مختلفه، شرط های مختلف، لا يمكن ان يكون كل منهما مؤثرا في واحد، ممکن نیست هر یک از این دوتا، هر یک از این دوتا شرط با این که با هم متفاوته مؤثر باشه در یک واحدی، چون لازم میاد یک معلول دوتا علت داشته باشه، اینم محاله. فانه خودشون توضیح میدن لابد من ربط خاص، در فلسفه خونده ایم لابد است از ربط خاص بین علت و معلول، ولا یکاد و یکون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنین بما هما اثنان، ممکن نیست معلول واحد بما هو واحد مرتبط به دو تا علت باشد بما هما اثنان، و لذالک ایزن به همین خاطره که لا یصدر من الواحد الا الواحد، ما در فلسفه میخوانیم که الواحد لا یصدر الا من الواحد و الواحد لا یصدر منه الا الواحد. چون چنینه پس ما نمیتونیم بگیم هر یک از این دو تا شرط مستقلن علت برای این جزا هستند، و الا لازم میاد یک معلول دو تا علت داشته باشه. فلا بد من المسیر الى ان الشرط في الحقيقه واحد، لا بد از این که قائل بشیم به این که شرط در حقیقت یکی است، و هو القدر المشترك بين الشرطين، و اون قدر مشترک بین شرطین و همون کلی و همون شرط واقعی است. البته بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، دیگه نتیجه این قول این میشه که بعد از این که بنا میگذاریم بر رفع ید از مفهوم، دیگه تک تک این جمله های شرطیه مفهوم نداره، چون اگه مفهوم میداشت ثالث رو نفی میکردن، اینا ثالث رو نفی نمی کنن، بلکه اینا میگن شرط اصلی شرط دیگره، ماها علامت اون شرطیم. ممکنه پس فردا شارع علامت چهارم بیاره، بگه اگه درخت های یک شهر مخفی شد، مثلا شما 5 کیلومتر رفتید نماز دو نفر رو بخونید. پس بنابراین از مفهوم هر یک از این مصداق ها و شرط ها ما رفعیت کردیم. از اون طرف و بقاء اطلاق شرط فی کل منهما علی حاله، اما اطلاق شرط در هر یک از این دو تا جمله شرطیه به حال خودش باقیه، یعنی مثل وجه سوم نمیاییم ما اطلاق جمله های شرطیه رو محدود کنیم، بگیم هر یکی از اینا جزء العله هستن. نخیر، هر یکی از اینا جزء العله نیستن، هر یک علامت مخصوص و منحصر و مطلقن. یعنی به اطلاق این جملات شرطیه کاری نمیگیریم، اطلاق اینا باقی است و بقای اطلاق شرط در هر یک از این دو تا جمله شرطیه به حال خودش. یعنی جمله شرطیه اول مطلقا علامت، جمله شرطیه دوم مطلقا علامت. وین کان بناء العرف، مرحوم آخون میفرمایند پس دقت عقلیه اقتضا میکند که یک معلول دو تا علت نداشته باشه، ولو بنای عرف و اذهان عامی عوام مردم علا تعدد شرطه، برای اینه که در اینجا شرط متعدده و تأثیر و کل شرطن به عنوان الخاص، اذهان عموم مردم برای اینه که هر شرطی در اینجا به عنوان خاص خودش تأثیر میکنه. شرط اول علت از شرط دوم علت، دو تا علت یک معلول داره، ولی اگر به دقت عقلیه بخوایم حساب کنیم اینا رو باید علامت بگیریم. فقط هم که اشاره کردیم، اولا چطوری قدر مشترک شما پیدا کردید، ثانیا این ملاک عقلی شما در امور حقیقیه و در امور اعتباریه یک معلول دو تا علت داشته باشه اشکال نداره. و اما رفع الید عن المفهوم فی خصوص احد الشرطه. وجه پنجمی که برای رفع تعارض در اینجا ذکر شده، البته در برخی از نسخ کفایه این وجه اصلا بیان نشده، ولی طبق نسخی که بیان شده این وجه منسوب به ابن ادریس حلی هست در کتاب سرائر. ایشون فرموده است راه حل آسان در اینجا این است که ما مفهوم یکی از دو جمله شرطیه رو ساقط میکنیم، میگیم یکی از این دو جمله شرطیه مفهوم نداره، لذا تعارض برطرف. مرحوم آخوند می فرمایند اگر شما قبول دارید که هر دو جمله شرطی مفهوم داره نمتونید دست بذارید مفهوم یک جمله رو کلن ساقط کنید مگر اینکه دلیل خاص داشته باشید. اگر دلیل خاص داشته باشی خب بسیار خوب، متعبد میشیم یه جمله شرطی مفهوم نداره، ولی بدون دلیل خاص اسقاط مفهوم یک جمله شرطیه این بلا دلیل. البته اگر یکی از این دو جمله دلالتش اظهر باشه، خب در باب تعارض خونده ایم که در تعارض بین اظهر و ظاهر، خب اظهر و ظاهر مقدمه. اینجا ممکنه بگیم یکی اظهر است و دیگری ظاهر و اظهر رو مقدم بداریم، ولی ما عرض می کنیم فرض این است که هر دو جمله مفهوم دارند. در مفهوم اینها می خواهیم تصرف کنیم و ظهور هر دو مفهوم در یک حده، پس بنابراین ما اظهر و ظاهری نداریم که بیاییم اظهر رو بر ظاهر مقدم بداریم. ضمن این که اشکالات دیگری هم این وجه جمع داره که دیگه حالا در متن نیست و بیانش نمی کنیم. نتیجه این که از این وجوه خمسه وجه دوم اقرب هست و باید جمع بین این دو جمله شرطیه رو به نحو وجه دوم داشته باشید. یبه عن المفهوم فی خصوص احد الشرطه، اما این که رفعیت کنیم از مفهوم در خصوص یکی از دو جمله شرطیه و بقاء الاخر علی مفهومه، اون دیگری رو بر مفهومش باقی بگذاریم، فلا وجه لعن یسار الی، دلیلی نیست برای این که ما اعتقاد به این عرض کنم رفعیت از مفهوم پیدا کنیم فی خصوص احد شرطین به این وجه پنجم پیدا کنیم الا به دلیل آخر، مگر دلیل ثالثی بیاد بگه فلان جمله شرطیه مفهوم نداره، الا ان یکون ما ابقی علی المفهوم اظهر، مگر این که اون جمله‌ای رو که مفهومش شما باقی گذاشتید اظهر باشه، اگر اون اظهر باشه خب اظهر بر ظاهر مقدمه، فتدبر جیدا الامر الثالث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. در امر سوم می فرمایند در همین مثالی که در امر دوم محل بحث ما بود، شرط متعدد و جزا واحد، یک سؤال در رابطه با حکم این مثال و این مورد مطرح. سوال این است که در این مثال که دو تا شرط داریم و یک جزا، فرض کنید هر دو شرط با هم در یک زمان یا با فاصله و پی در پی ایجاد شده. مثلا از شهر بیرون رفتیم، به جایی رسیدیم که هم صدای اذان مخفی شد و هم دیوار شهر. حالا بحث اینه که آیا یک جزا اینجا کافی است؟ یه نماز قصر بخونی؟ یا نه دو تا شرط محقق شده، لذا دو تا جزا میطلبه و باید دو تا نماز قصر بخون؟ مرحوم آخوند میفرمایند از پنج وجهی که در امر دوم ذکر کردیم، اگر وجه سوم رو انتخاب کنیم که جای این سوال نیست، خب کسی میتونه بگه چرا جای این سوال نیست؟ چون بابا واسه بود کن شد با هم یکی میشن. اصلا طبق وجه سوم در حقیقت دو شرط نداشتیم، بلکه یک شرط بود که دو جزء داشت، اذان و جدران مخفی شده، تازه شرط محقق شده، یک جزا کافی. این طبق وجه سوم. اما بحث در سایر وجوهه. مرحوم آخوند می فرمایند در اینجا بین علما سه قول است، مشهور علما قائلند که اگر دو شرط محقق شد لا محال لازم دارن دو جزا رو و جزاها تداخل نمی کنه، پس باید دو تا نماز قصر بخون. جمعی از علما از جمله محقق خونساری قائلند که این دو شرط ولو هر دو محقق شدن، ولی در رابطه با جزا تداخل میکنن، یک جزا بیشتر لازم نیست. قول سوم از ابن ادریس حلی هست، ایشون تفصیل داده، تفصیلش هم خیلی مرتبط به بحث نیست، ولی ایشون تفصیل داده، فرموده است اگر مکلف دو شرطی رو که انجام داده و آورده از یک جنس و یک ماهیت باشه، مثلا مثل این که یک بار خوابیده از خواب بیدار شد، خب این شرط هست اذا نمت فتوضع، وضوء برش واجب شد. بار دوم هم خوابیده و بیدار شد، هیچ بارم وضوء نگرفت. اگر این دو شرط از یک جنسن، خب تداخل میکنن، یک جزا کافی. ولی اگر این دو شرط از یک جنس نیستن، یکی خفاء اذانه یکی خفاء جدرانه، اینجا لا محاله دو تا شرط تداخل نمی کنن و دو تا جزا می خوان. این نقل اقوال در مسئله، تا بعد برسیم به تحقیق مرحوم آخوند و مباحثی که مطرحه. امر ثالث، اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، اگه شرط متعدد باشه و جزا یکی باشه، مثل همون مثال بحث گذشته اون اذا خفی الجدران فتصر و اذا خفی الاذان فتصر، فلا اشکال علی الوجه الثالث، طبق وجه سوم هیچ اشکال و سوالی نیست. خب معلومه هر دو دوتا جزء یک علتن، هر دو محقق میشن، یک نماز قصر باید بخونید. و اما علا سایر الوجوب، اما بنابر سایر وجوب، حالا کسی مسافرت یه مقداری از شهر دور شده، اذانم مخفی شده و دیوارهای شهرم مخفی شده، فهل اللزوم، فهل لازم لزوم الاتیان بالجزا متعددن، آیا لازم وجوب اتیان به جزا از متعدد، یعنی دوبار باید نماز قصر بخونیم، حسب تعدد شروط، به حسب تعدد شروط دوبار شرطا متعدد شده دوتا جزا لازم داره، او یتداخله، یا نه جزا تداخل میکنه و یک جزا کافیه، و یکتفا به اتیانه دفعتا واحده، اکتفا میشود به اتیان جزا به یک دفعه. فیه اقوالو، سه قوله، مشهور عدم التداخل، اینه که تداخل نمیکنه، هر شرط جزای مخصوص میخواد. و عن جماعت منهم المحقق الخنصاری التداخل، جماعتی از جمله محقق خنصاری قائل به تداخل شدن. و عن الحلی، هر جا گفته میشه حلی مراد ابن ادریس حلی است نه علامه حلی، چون از علامه حلی به علامه یاد میشود. و عن الحلی که ابن ادریس حلی باشد، از تفصیل، تفصیل داده بین اتحاد جنس شروط، اگر جنس شرطها و ماهیتشون یکی باشه، مثل اینکه دوبار خوابیده و بیدار شده، اینجا تداخل میکنه، عرض کنم یک جزا کافیه. و تعددهی، اگر جنس شروط متعدد باشه، خفاء اذان و خفاء جدران باشه، اینجا جزا هم متعدد می شود و تحقیق انه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.